پشتش زده بودن. گفت بعد آمد بهش گفتن هان چه خبر؟ گفت اولا تو راه امام حسین بود، این باتوما رو که خوردیم خیلی خوب بود، بعدم معذرت میخوام، خیلی معذرت میخوام، ناراحتی بواسیر داشتیم، این باتوما که زدن خوب شد. یعنی انسان وقتی خوشبین باشه هر پیش آمدی براش نفع خوب و کار خوب و نتیجه خوب میده. گفت همینا باعث شد که مریضیمون اصلا خوب شد، مریضیمون خوب شد. خوشبین باشید، برداشت خوب بکنید از این حادثه ها. نگو من تو این چاله افتادم دیگه دنیا آخرتم از دستم میره بیچاره میشم. بگو انشالله مقدمه است، یه اوجی به من بدن، گناهان منو میامرزن، منو پاک میکنن، دنیا آخرت منو درست میکنن. پیغمبر همین جور بوده سیرش. فرمود پیغمبر خدا تب که کردی، تب از طرف خدا، خدایی که آمرزنده است. ان الحما تهور من رب غفور، یعنی خدا این تب رو برای تو فرستاده که گناهات پاک بکنه. به خدا خوشبین باش. این پیرمرد خیلی آدم نفهم و ناشی بود، گفت ان الحما تفور به شیخ الكبير حتی تدخله فی القبور. پیغمبر فرمود تب برات فرستاده، خدا میخواد تو رو بیامرزه، پاکت کنه، خوب بشی. گفت نه آقا، این فالای خوبو نزن، من میدونم این تبه پدر من در میره، من تو قبرستان نفسه بلم نمی کنه. پیغمبر خدا خیلی ناراحت فرمودن لیک کن بکم آقلت، همجوری که تو گفتی میشه. الله اکبر. بعد از همون یکی دو روز پیرمرد از دنیا رفت، فرستادنش تو قبر. پیغمبر فال خوب زد، گفت این تب تو رو گناهاتو پاک میکنه، رشد پیدا میکنی. ولی پیرمرد نفوس زد، فال بد زد، گفت من میدونم این تب تو من نکشه بلم نمیکنه، همین زودی من تو چاله قبر میبره. فهمیدم همونجوری که گفتی میشه، بدبینی، برداشت غلط میکنی، همجور میشه. در این مسئله عنایت بکنید، مسئله خیلی مهمیه. در این مسئله کافر باشه، مؤمن باشه، منافق باشه، مشرک باشه، فرق نمیکنه. یعنی اگر کافرم به خدا خوشبین باشه، خدا او رو هدایتش میکنه. اگر مؤمن بدبین باشه، آخرش به جهنم سر در میاره ها. به خدا خوشبین باشیم. روایتاشو براتون بخونم تا میتونید فال خوب بزنید. بلا موکول به منطق شماست، نطق شماست. میگن یه آقایی رفت مشهد، بچه دار نمیشد، به امام هشتم گفت یا امام هشتم چه میشه یه دختر کچل هم که شده به ما بدید؟ یه دختر به خدا بهش داده کچل. خب بیکاری بگی کچل، بگو خود یه دختر ظرف داره. چون به زبان آورده ها، یعنی گفتن به زبان اثر داره. مگه عقلت کمه؟ خب بگو یه دختر زیبا به من بده. حالا دختر کچل کی میاد بگیردش؟ به زبان نیارید عزیز من، هیچ وقت زبانتون به خیر باشه. من میدونم تو این سفر پدرم در میاد، پدرت در میاد ها، من میدونم هیچ طور نمیشه، قرص و محکم. اینا همش روایت دارم میخونم. پیغمبر ما میفرماد فال خوب بزنید بهش میرسید، فال بد نزنید به همون بدی میرسید. اگرم بنا رو بر هیچی بگذارید هیچی میشه. لااقل آدم بنا رو بر هیچی بذاره بگم حالا نخ سود میکنیم نظرن، بازم غنیمتی، ولی بناتون بر خیر باشه هر جور که شما میبرید. نمونه های زیادی، فرصت کمه، هر چقدر که فرصت هست عرض بکنم. فرعون و حضرت آسیه، بچه‌ای که تو رودخانه داشت میرفت توی صندوق که اشاره کردم چند روز قبل، گرفتن حضرت آسیه. فال خوب زد، گفت قرة عین لی ولک، ما که بچه نداشتیم، بلکه این بچه که تو خونه ما اومده روشنی چشم من و شما بشه. امید داریم این بچه عاقبت ما رو به خیر بکنه. همینطور هم شد، این بچه شد موسی کلیم الله. حضرت آسیه رو به خدا دعوت کرد، ایمان آورد، حضرت آسیه شد اهل بهشت، شد اهل بهشت، شد همسر پیغمبر ما. فال خوب زد حضرت آسیه، فال خوب زد. قدم این بچه تو خونه ما خیر و برکته، ما را به راه راست میبره، کارمون رو درست میکنه. همینطور هم شد. فرعون چی؟ نفوس بد زد، گفت ای آسیه فکر کنم این بچه پدر ما رو در بیاره. همینطور هم شد. همین بچه فرعون رو چه کار کرد؟ غرقش کرد، انداخت بیخ خیر فرعون، کشیدش برد تو رودخانه، غرقش کرد. متوجه چی میگم؟ آسیه حدیث داریم فال خوب زد، شد مؤمن درجه یک. این ما عمل خیلی نمیخواد بکنیم، نیتامون، گمانهامون، رجاهامون رو درست کنیم، درونمون رو درست کنیم. من اصلح سلیرته و اصلح لا علانیته. خود فرعون خیلی این روایت ها زیباش داد، بحث کلیدیه. فرعون چرا تو آب غرق شد؟ چرا تو آب غرق شد؟ روایت داریم جبرئیل علیه السلام به صورت یک انسان، چون جبرئیل میتونه بعضی موقع به صورت یک جوان زیبای محضر پیغمبر، دیگران هم میدیدن اما نمیدونستن این آقا جبرئیله، به صورت دهیه کلبی در میامد. در روایت داریم جبرئیل به صورت یک بشر در اومد، آمد پیش فرعون، گفت مسئلتون، من یک سوالی دارم، درخواستی دارم. خب بفرمایید. گفت من یک غلامی داشتم، به صورت مسئله بیان کرد. گفت من یک غلامی داشتم، هیچی نداشت، چون شرحال خود فرعون داشت میگفتا، چون فرعون سال قبل عوض کردم اولش آسمان جل بود، حالا به برادران اصفهانی بر نخوره، مرحوم میرزلی اکبر عماد در رنگارنگ نوشته فرعون اصفهانی بوده، کار گیرش نمی اومده، از این شهر به اون شهر، از این شهر، البته اونا مدعیان سلمان هم اصفهانی بوده، این به اون در یا شیرازی بوده که هیچی دیگه. عرضم به حضور شما بر نخوره. حالا بعضی دیدم که میگن حاج آقا شما گفتی فرعون اصفهانی بوده، خب نوشتن اصفهانی بوده، ما چه کارش کنیم؟ عرضم به حضور شما که فرعون از این شهر به اون شهر رفت تا به مصر، مثل الان که مهاجرت میکنن شهرهای خارج، کارگیرشون نمیاد، میرن یه جای رفت در مصر کارگیرش نمیاد، یه قبرستان آباد کرد، آدمایی که مرده میوردن دفن میکردن پول ازشون میگرفت، چون آدمایی که مصیبت زده هستن میشه جیبشون خوب تیغ بزنی، سرگرم مصیبت هم بگید یه میلیون برای قبر بده مجبور میشه میده، آبروش هم که از مردش دفع بشه، مردن هم گرون شده خیلی، بهتر اینه که قصد مردن نکنیم به این جوری. عرضم به حضور شما قبرستان آباد کرد و پول و پله حسابی جمع کرده بود، یه روز حکومت یکی از مسئولین فوت کرد، اومدن دفنش کردن، گفت مثلا یه میلیون باید بدید. گفت برای چی؟ گفت من از طرف حکومت اینجا هستم. گفتن حکومت خود ما هستیم، کسی رو اینجا نگذاشتیم. معلوم شد این آدم زبلیه، بردنش، خلاصه کت خداش کردن و بخشدار و فرماندار و هی رفت بالا و از بس برش داشت و خیلی زبل بود، تا اینکه خلاصه کودتا کرد و شد سلطان و حاکم مصر. بعدم گفت من خدای بزرگ شما هستم. این بشر، بشر هیچی ندار، کارش به کجا میرسه؟ انا ربکم الاعلی، من خدای بزرگ شما هستم. در زمان ادعای خدایی و فرعونیش جبرئیل به صورت یک بشر در اومد از طرف خدای متعال، آمد پیش فرعون، گفت فرعون برای من یه مسئله پیش اومده. گفت چیه؟ گفت من یک غلامی داشتم، هیچی نداشت، روز اول بهش پول دادم، مال دادم، همسر خوب براش تهیه کردم، ملک و سلطنت دادم، یک مملکتی رو رفت گرفت این غلام من، رفت آقای مملکتی شد. حالا که آقای مملکت شده، با مولاش که من هستم سر جنگ گذاشته، با من درگیر شده، من چکار کنم این غلام رو؟ این غلام رو چکار کنم؟ مسئله از شما دارم میپرسم. فرعون گفت او رو باید تو آب غرقش کنی. متوجهی؟ گفت بنویس. گفت بنویس، امضا کن. گفت باشه. آدم ساده نفهمی بود. ببین هر چی که بنویسی امضا کنی، حدیث داریم اگه فرعون میگفت این غلامو هدایتش کن، برش گردون، مال و منال ازش بگی برگرده جا اولیش، خودشو پیدا کنه، همینطور میشد. فرعون گفت این غلام فراری و غلام یاغی و سرکشو باید تو آب غرقش کنی، باید بندازیش تو آب. گفت باشه، پس بنویس. نمیدونست که این چیه، چه خبره. برای خودت و برای دیگرانم فال خوب بزنی ها، چیز خوب ببری. خدا رحمت کنه، یکی از اساتید ما دعا که میکرد میگفت خدایا اونایی که قابل هدایتن هدایتشون کن، اونایی که قابل هدایت نیستن خودت بدونی هر کار میخوای بهشون بکن، من نمیگم پدرشون رو در بیار، نابودشون کن. حتی برای بدها هم آدم چیز خوب ببره خدا دوست داره. خدایا قابلیت هدایت درشون ایجاد کن. یا مبتدا به نعم قبل استحقاق ها، اصلا به فرموده حاج آقای دولابی میفهمیدن این یا مبتدا به نعم قبل استحقاقات تمام معیارهای دنیا رو به هم زده. این حرف غلطی که بعضیا میگن آقا محل باید قابلیت داشته باشه، نخیر فیض خدا لازم نیست محل قابلیت ایجاد میکنه. اونی که اون محلی که قابلیت داره، اون قابلیت از کجا آورده غیر از این که خدا بهش داده؟ اگه قاب این بحث قشنگی ها، یه بحث قشنگی الان اشاره کردم، اگر این محل قابلیت داره پس ما قربون اون محل و قابلیت بریم. خدا بهش داده، اون محل هم خدا بهش داده، اون قابلیت هم خدا بهش داده. نخیر کل نعمک ابتدا، خدای متعال بی استحقاق میده، خدای متعال قابلیت هم ایجاد میکنه، خدای متعال محل رو هم ایجاد میکنه. یا مبتدئن به نعم، خدایا تو ابتدا میکنی به نعمت، ما چه استحقاقی داریم؟ چه قابلیت از خونه عمم آوردم؟ قابلیت هم خدا داده. متوجه چی میگم؟ نگو ما آقا قابلیت ندیم، از عقب نیفتی، مواظب باش. من قابلیت هم خدا میده، ما هیچ وقت قابلیت نداریم. ای خدایی که ابتدا به نعمت میکنی قبل از اینکه ما مستحقش باشیم، اصلا این یک مکتب جدید ایجاد کرده. یعنی به خدا خیلی امیدوار باش، به خودت هیچ امیدوار، حتی پسر شمر هستی، تو خانواده شمر هستی، تو بدترین زمانها مکانها، تو خانه فرعون، زن فرعون، همسر فرعون، هیچ شرط نیست. قابلیت شرط نیست، زمان شرط نیست، مکان شرط نیست، لطف خدا شرطه، عنایت خدا شرطه. یا مبتدئن به نعم قبل استحقاقا، خیلی دعای بزرگیه این دعای یا من از هلال جمیل رو بخونید، و ما چند سال اینجا پخش کردیم، خوشا به حال اونایی که گرفتن و استفاده کردن و میکنن، و وای به حال اونایی که پشت گوش انداختن. دعای یا من از هلال جمیل وسط یه جملش همینه، یا مبتدئن به نعم قبل استحقاقا، ای خدایی که تو ابتدا میکنی به نعمت قبل از اینکه ما مستحق باشیم، ما مستحق نیستیم مثلا. فرعون از این آقایی که به شکل جبرئیل بود، جبرئیل به شکل انسان در اومده بود، گفت این غلام فراری چیکارش کنم؟ گفت بعد تو آب غرق، گفت بنویس امضا کن. فرعون نوش امضا کرد، گذشت و گذشت، موسی کلیم الله پیغمبر شد و آمد به مقابله فرعون، و فرعون بنی اسرائیل رو گرفت، حضرت موسی ببره بیرون، دنبالش گذاشت، رفت به آب رود نیل، و داستان قرآنی. موقعی که فرعون داشت غرق میشد ایمان آورد، گفت خدایا چرا منو غرق میکنی؟ چرا منو غرق میکنی؟ جبرئیل اومد و نوشته تو بهش نشون داد، گفت اینه کی نوشته امضا کرده؟ اینجا سوال از تو کردن، غلام عبد فراری چیکارش بکنی؟ نوشتی امضا کردی تو آب غرقش کنی. متوجه چی میگن؟ از ماست که بر ماست. گفت اینه کی نوشته؟ گفت من. کی امضا کرده؟ من. چی نوشتی؟ نوشتی عبد فراری رو چیکارش کنیم؟ غرقش کنیم. اگه می نوشت عبد فراری رو هدایتش کنیم، بغلش کنیم، همینطور می شود. این فرعون. حضرت یوسف علیه السلام، یوسف صدیق، چرا رفت زندان؟ چون فال بد زد. اینا همش روایت دارم می خونم، تمام علم جدیدم اینا رو تایید می کنه. علم جدید میگه مریضهایی که فال خوب می زنن خوب می شن، تلقین خوب میکنن خوب میشن، تلقین بد میکنن میگن میدونیم این مرض ما سرطان ما رو میکشه، خاطر جمع رو میکش، اگه جلوتر نکشته باشه تو هم فال بد میزنید افتادی زمین دیگه، خود یه ور کردی. هیچ وقت به دل چیزای بد راه ندید، هیچ وقت این مریضی من بد میشه، این مسافر من بر نمیگرده، نگید اصلا، به ذهنم نیارید، به زبانم نیارید. این حدیث خیلی تکون دهنده است، البلا موکلون به نطق بالمنطق، یعنی بلا میاد بالا سر منتظره که شما چی میگی، شما بگی من نابود میشم نابودت میکنه، شما بگی هیچی نمیشه هیچی نمیشه، شما بگی خوب میشه خوب میشه. یوسف صدیق داستان قرآنی، باز روایت در ذیل همین سوره مبارکه، حضرت یوسف رب السجن احب الی مما یدعوننی، حضرت یوسف علیه السلام، اون داستانی که زلیخا او رو برد در خلوت و تقاضای گناه کرد و او فرار کرد و پیرنش از پشت سر پاره شد، و بعد وقتی رسیدن دم در، عزیز مصر دید که اینا درگیر شدن. اینجا یه روایت خیلی قشنگیه، زلیخا عجله کرد، حضرت یوسف میخواست رفو کنه، بگه نه من حرفش رو گوش ندادم، میخواست من رو ادب کنه، اصلا اسم گناه یوسف خیلی ستارالعیوب بوده، میپوشون. اما زلیخا عجله کرد، گفت این غلام تهمتم بشه، قصد سو به من داشته، یا باید عذابش کنی یا باید زندانش کنی. یوسف صدیق خب بیگناه بود واقعا، بچه تو گهواره شهادت داد، داستان قشنگ قرآنیه. وای به شما که داستانای قرآنی رو نمیخوانید، چقدر سیر ما هست، چقدر تیکای قشنگ توش هست، چقدر مطالب عالی توش هست. یه مطلبش همین مطلب فال خوب و فال بد. یوسف صدیق خواب تبرئه شد، یعنی بچه تو گهواره، گفت اگر پیرن از جلو پاره شده معلوم میشه رو به زلیخا بوده، او مقصره. اما اگه پشتش پیرن پاره شده معلوم میشه پشت به زلیخا بوده، فرار میکرده. مدرک خیلی خوبی هم هست. هیچ وقت نباید گناهکارها یا متهمین رو شکنجه داد، اینا خلاف شرعه. اگر آگاهی یا بعضی از اداره ها شکنجه میدن، ما حدیث داریم کسی که روی شکنجه یا تهدید اقرار کنه اقرارش اعتبار نداره. ما راه‌های صحیح داریم، تو روایات اشاره شده، برای تجسس از یک اتهام یا گناهکار. مثلا همین بچه یه حرف خیلی قشنگی زد، گفت از همین پیرنش شما میتونید ببینید کدوم طرف کدوم میرفتن، پیرنش از عقب پاره، شکنجه نمیخواد بهش بدید. گفت خلاصه حضرت یوسف تبرئه شد. آقا زنهای مصر هو پیچید که سلطان بانوی مصر به یه جوانی قصد سو کرده، قصد فحشا و منکر داشته. زلیخا گفت به من بدبینی تهمت میزنید، من به حساب شما میرسم. همون زنهای اعیان مصر رو جمع کرد، مهمانی تشکیل داد، کارد و میوه جلوشون گذاشت، آماده میوه خوردن. به یوسف گفت بیا یه قدم بزن اینجا برو. آمد اینا عوض میوه دستشون بریدن. نص قرآنه. گفت این همین جوانی بود که من ملامت میکنید، گرش ببینی و دست از ترنج بشناسی، روا بود که ملامت کنی زلیخا را. چرا دستتون رو بریدید؟ گفتن این آدم نیست، انسان نیست، این بشر فرشته است. خیلی جذابه. گفت این منو دیوانه کرده، شما هم دیوانه شدید. گفت حضرت یوسف اول ما یه خاطر خواه داشتیم، حالا شد 100 تا خاطر خواه. حالا به درستش کن. از فردا نامه و تلفن، ای یوسف ما خاطر خواه هستیم. ای عجب بیچارگی پیدا کردیم. متوجهی؟ خب حضرت یوسف ماند در مقابل تقاضاهای زیاد زنهای مصر. خب چی کار بکنه؟ اینجا بود شأن نزول این آیه و مدرکی که دارم میگه این تیکه است. گفت رب السجن احب الی مما یدعوننی، خدایا من زندان برم بهتر از اینه که به گناه آلوده بشم، من برم تو زندان بهتر از اینه که گیر این زنا بیفتم گناه بکنم. شورای امنیت تشکیل شد، با این یوسف چه کار بکنیم، با این همه زن و یوسف و زن خود سلطانم خاطر خواه شده. شورای مصلحت تصمیم کردن که این آقای حضرت یوسف بره تو زندان. خب حضرت یوسف رفت زندان، 14 سال کمتر بیشتر تو زندان بود. خدا نصیب نکنه، خدا همه زندانیای بیگناه رو آزاد کنه، گناهکارا رو هم خدا به دلشون بندازه توبه کنن، حق دارا از حقشون بگذرن، بزرگی کنن. اللهم فک کل اسیر، الان خوندیم دیگه، خدا هر اسیری رو آزاد کن. همونی هم که گناهکار و مجرم، آدم دلش میسوزه، بدبخت بیچاره گرفتاره، برای همون هم دعا کن. من این ماه رمضان چند بار برای زندانیا صحبت کردم، گفتم فکر نکنید حالا بنده بهتر از شما، حالا گناه های شما جرمش زندان، بعضی گناه هست دروغ غیبت از 1000 تا مواد مخدر هم شاید بدتر باشه، اما اینو کسی زندان نمی کنن. ما نمیتونیم بگیم بهتر از اونو هستیم. یوسف صدیق زندان خیلی بهش سخت گذشت. قبر زنده هاست نوش بالا سر زندان نوش این قبر زنده هاست. یه وقت آدم میمیره تو قبر میذارن، یه وقت زنده زنده میکننش به اولفتونی. یوسف صدیق از زندان آزاد شد. این تیکه آخر حدیث شاهد عرض منه. از زندان آزاد شد، به خدا گفت یا رب به ما استحققت و سج، خدایا من به نامحرم و اجنبی دست دراز کردم، خلاف کردم، خیانت کردم، چرا رفتم زندان؟ برای چی من زندان رفتم؟ خدای متعال فرمود بل اخترت انت از سج. وقتی زنهای مثل دنبالت فرستدن تو چی گفتی؟ گفتی خدا زندان رفتن نفوس بد، فال بدا. دقت داری چی میگن؟ حلا قلت العافیت و احب الی مما یدعوننی، تو خودت گفتی خدای زندان برن بهتر از اینه که آلوده بشن. خب میگفتی خدا عافیت به من بده، چرا گفتی زندان؟ خودت زندان برای خودت بریدی. متوجه چی میگم؟ فال بد زدن پیغمبر نمیشناسه، فرعون نمیشناسه، خوبت نمیشناسه. زبانت به خیر باشه، دلت به خیر باشه، ذهنت به خیر باشه، برای خودت برای دیگران خیر بخوایی. میوه ایمان حسن ظن به خداست. به خدا خوشبین باش، هر چی میتونی خوشبین باش. روی این سرمایه گذاری کن، روی عرایض بنده فکر کنید، اینا همش مستند به آیات و روایاته. به خدا خیلی خوشبین باش، به خدا خیلی خوشبین باش. عرضم تمام. رسول ترک اسمشو شنیدید، کتابم دربارش نوشتن. رسول ترک یه آدمی بوده تو تبریز، اینقدر هفخت و اینقدر غالطاق و اینقدر شرور بوده و اهل هر چی که بگی بوده، اما این رسول ترک از بس اونجا چاقو کشی و لاتگری در آورده بوده، دیگه از تبریز فرار میکنه میاد تهران. ولی ذاتش خوب بوده، محرم عاشورا میامده تو جلسه روزه شرکت میکرده، تو جلسه روزه. قبرش هم همین اونور رودخانه، قبرستان به اصطلاح نو، تابلو هم زدن رسول ترک، یکی ملا کاظم ساروق، یکی رسول ترک. یک کتاب دربارش نوشتن. رسول ترک خیلی آدم شری بوده، ولی محرم میامده عزاداری. هیئت امنای اون محله میگن این آدم غالطاق، آخه برای چی میاد؟ میان بهش میگن که برو، ما آبرو هیئت ما میره، از بس آدم بدعنقی بوده و شری بوده. اینم شب عاشورا خجالت میکشه و ناراحت میشه. البته اگه غیر هیئت و امام حسین بود چاقو میکشید میزدشون، ولی چون هیئتی بودن کارشون نداشت. میره خونه شب زانو غم بغل میکنه، تو سرش میزنه، خاک بر سر تو، از هیئتم بیرون کردن، تو چقدر بدی اینا. اون شب چند نفر از این هیئتیا خواب میبینن که رفتن کربلا، یه طرف خیمه های امام حسین، یه طرف عمر صد و لشکرش جمع شدن، یه سگی هم کنار خیمه امام حسین به صورت رسول تور داره پارس میکنه، از خیمه ها داره حمایت میکنه. تو عالم خواب میگن این سگ خیمه ماست، ولی آدم بدیه، آدم شریه، سگه، اما این سگ پناهنده به خیمه امام حسین شده. شما چرا این سگ رو از این خیمه دور کردی؟ چند نفر هیئتی‌ها این خواب رو میبینن. آقا فردا صبح میان در خانه رسول ترک التماس میکنن، میگه شما که من دیشب از هیئت بیرون کردید، شما که من از این هیئت بیرون کردید، چرا پس این دفعه؟ میگن کاری نداشته باش بیا. میگن نه، باید بگید. جریان خواب براش میگن. آقا جریان خواب، میگه من روسیا سگ در خیمه امام حسینم، خاک بر سر من، من چه لیاقتی دارم؟ آقا یک انقلاب. رسول ترک همون مصداق آیه یبدل الله سیئاته، مثلا رسول ترک لات چاقوکش میشه اولیاء الله. برید کتابشو بخونید، رسول ترک میشه اولیاء الله، مستجاب الدعوه. گوینده ها، منبری ها التماس میکردن رسول ترک بیا تو مجلسشون، دو بیت شعر میخونده همه رو منقلب میکرده، روزخانی میکرده، از قبرش خبر داده، از مردنش خبر داده، خوابهای عجیب غریب میدیده. همین رسول ترک. بله، به خدا امیدوار باش، به اهل بیت امیدوار. امام حسین تبدیل میکنه، رسول ترک چاقوکش میشه اولیاء الله. متوجه؟ این هر مجلسی که میرفته انقلاب ایجاد میکرده، انقلاب ایجاد میکرده. میرزا الیکبر ترک از منبریای خیلی خوب تهران بوده، یه موقع منبر رفته بوده از جهنم صحبت میکرده، جهنم همه رو میگیره، میسوزانه، پدرتون رو در میارن، چنین میکنن، چنان میکنن. خیلی مردم داشتن ناامید میشدن. اتفاقا رسول ترک هم پای منبرش جسته بوده، یه وقت وسط منبر داد میزنه آقای میرزا الیکبر، میگه بله، میگه اگر میگی ما هممون جهنم میریم، پس آقا ابوالفضل کجاست به داد ما برسه؟ آقا یهو مجلس منقلب میشه، خود میرزا الیکبر ترک منقلب میشه، نعرش میره بالا، میگه راست گفتی، او باب الحوائج، او دست ما رو میگیره، جان عالمی به قربانت یا ابوالفضل العباس. باب الحوائج ها، امروز خوب جایی رفتیم، قدر بدانید. روزهای آخر ماه رمضانه، دو روز دیگه بیشتر نمانده ماه رمضان. مریض دارا، حاجتمندها، گرفتارها، اونایی که هنوز کربلا نرفتید، حرم باصفای ابوالفضل رو ندید، مسیحی، یهودی، میگه من بچه دار نمی شدم، هرچی دکتر و دوا و نذر و نیاز درست نشد کارم. راننده ها به ما گفتن ما هر وقت گرفتار میشیم نذر ابوالفضل میکنیم. گفت من نذر ابوالفضل کردم، خدای متعال به برکت ابوالفضل به من فرزند داده. یهودی اسم بچهشو گذاشته عباس. کسی رو از در خانهش رد نمی کنه، چون خود ابوالفضل طعم ناامیدی رو چشید. طعم ناامیدی خیلی بد چیزیه. هیچ وقت خدا امیدش ناامید نشه. چه حالی داشت ابوالفضل؟ در میان انبوه دشمن دست نداره با دشمن به جنگ دفاع بکنه. امیدش به مشک و آب بود، این آب و مشک رو به خیمه ها ببره، دل بچه های حسین رو خوشحال بکنه. اما یه نانجیبی تیری به مشک و سینه ابوالفضل. اینجا دیگه امیدش ناامید. صدا زد برادر، برادرت رو دریاب. آقا با عبدالله آمد ببینه مشک یه طرف، علم یه طرف، دست به کمر صدا بزنه الان کمرم شکست، امیدم ناامید.
این سپهر کرم و